سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 25 دسامبر 2010 و 4 دی ماه 1389. عزیزان میدونن 25 دسامبر روز کریسمسه. امروز روز کریسمسه، یکی از اعیاد مذهبی مسیحیان جهانه و من به همین مناسبت هم به مسیحیان هم وطنمون و هم جهان تبریک عرض می کنم و امیدوارم که سال بهتری برای همه ما باشه. عرض شود که برنامه امروز بیشتر مربوط به ایران خواهد بود، برای اینکه اخبار در ایران فوق العاده پر اهمیت و کریتیکال، حیاتی واقعا، برای اینکه رژیم حاکم داره ایران رو به طرف یک بحران همه جانبه و سخت میبره و در نتیجه مردم ایران و جنبش با هوشیاری هرچه تمامتر باید مواظب و به اصطلاح با هوشیاری هرچه تمامتر با این وقایع سرنوشت ساز برای کشورمون برخورد بکنم و ما باید یک بررسی دقیق از دوستان این جنبش که بیش از 90% از مردم ایران هستند و جهان و دشمنانش که در درجه اول رژیم حاکمه، دشمنان دیگه ای که من چند جلسه راجبشون صحبت کردم، اونایی که در برابر این جنبش ایستادن و لازمه که بعدن هم به اصطلاح بخش های دیگه ای از اونهایی رو که در برابر این جنبش هستن باز بشه و اگر رسیدیم در آخر این برنامه باز دنباله صحبت به اصطلاح هفته قبل من که یه تحلیلی بود از یک بخش از چپ که در برابر این جنبش ایستاده، به اصطلاح وجوه دیگه این و دلایل دشمنی با این جنبش رو برای عزیزان باز میکنم، ولی دشمن شماره یک جنبش مردم و مردم ایران واقعا خود رژیمه که باید ما تحلیل دقیقی ازش داشته باشیم. اخبار به این ترتیبه که در واقع همون روز شنبه قبل که من اینجا بودم به طور همزمان یک سلسله اتفاقات افتاده و برای همینه که من نتونستم هفته گذشته این اخبار رو باز بکنم، برای اینکه درست همزمان بوده، به این معنا که تقریبا به طور همزمان که فرضاً ساعات اولیه شب شنبه گذشته باشه، شنبه شب گذشته آقای احمدی نژاد عرض شود که سخنرانی داشته و برای به اصطلاح اجرایی کردن یا اجرایی شدن به اصطلاح این به اصطلاح هدفمند کرده یا یارانه ها صحبت کرده و در حقیقت از روز یک شنبه به اصطلاح این اجرا شده که حالا وجوه مختلفش رو تا جایی که به اصطلاح از اخبار و شواهد و عزیزانی که در ایران آدم باشون صحبت میکنه و سایر به اصطلاح سایت های خبری و غیره و غیره برای عزیزان من باز میکنم و تقریبا بلا فاصله بعد از اون البته و یا همزمان آقای دکتر رئیس دانا، فریبرز رئیس دانا، صحبتی با عرصبت که بنگاه سخن پراکنی بی بی سی داشتن که عزیزان حتما گوش کردن و به همین دلیل و یا به دلایل دیگه‌ای در حقیقت که این رژیم سرکوبگر، ما می‌دونیم که گزمه‌های این رژیم به منزل ایشون ریختن، ساعات اولیه بعد از نیمه شب به ایشون رو دستگیر کردن و به جای نامعلومی بردن که تا الان تا همین صبح که من اخبار رو دنبال می‌کردم هنوز به اصطلاح از سرنوشت ایشون ما اطلاعی نداریم. این انسان عزیز رو به اصطلاح دستگیر کردن و البته به اصطلاح یک کمپین بزرگ واقعا جهانی هم در داخل و هم در خارج برای رهایی ایشون و برای آزادی ایشون در حقیقت به راه افتاده که عزیزان ممکنه در سایت های اینترنتی و غیره و غیره شاهد و ناظرش باشن که همه ما در این شرکت میکنیم برای رهایی ایشون، ولی فقط اون نبوده، واقعا عرض شود که همزمان با اون احکام به اصطلاح احکامی این رژیم سرکوبگر و ضد انسان علیه جعفر پناهی عرض شود که و همکار ایشون رسولوف به اصطلاح سیست کرده 6 سال حبس و 20 سال محرومیت از هر گونه فعالیت هنری و فیلمسازی و خروج از کشور. واقعا آدم گاهی اوقات به قول معروف دود از کلش بلند میشه که اینا چه رژیم فرهنگ ستیز و ضد انسانیه و تمام این اعمالی که میکنه واقعا نتیجه ضعفشه و نه نتیجه قدرتش. عرض شود که غیر از اون البته عرض شود که احکام دستگیری های دیگهی در اونجا عرض شود که بوده که من حالا اگر به اصطلاح لیست اینها رو عرض شود که فضل الله تبرزدی، هادی حیدری، فاطمه عرب سرخی، محمد شفیعی و علیرضا طاهری رو هم دستگیر کردن. غیر از اون به اصطلاح حکم اعدام حبیب الله لطیفی که در حقیقت از دانشجویان هموطن کرد ماست قرار فردا اجرا بشه. تمام واقعا بشریت باید علیه این رژیم دست به مقاومت بزنه برای این جنایاتی که اینها میکنن. عزیزان میدونن که به اصطلاح نتیجه این به اصطلاح هدفمند کردن یارانها چی بوده که من فقط رؤوسش رو برای عزیزان میگم و ملت ایران دارن دست و پنجه با این قضیه نرم میکنن. قیمت گازوئیل از 16.5 تومان به 350 تومان رسیده. عزیزان تصورشو بکنن کامیون هایی که گازوئیل میسوزونن و باید خاربار مردم رو و اجناس رو از جنوب به شمال و یا از شمال به جنوب و یا به تهران بیارن در چه وضعیتی قرار خواهند گرفت راننده های و یا صاحبان این به حساب کامیون ها. عرض شود که 21 برابر شده، یعنی 2100%. تصور ناپذیر واقعا. بنزین از 100 تومان به 700 یا 800 تومان، سوپر 800 تومان و بنزین معمولی به 700 تومان، یعنی 7 برابر، بیش از 7 برابر شده. مردم چه کار باید بکنن؟ گاز خودرو از 40 تومان به 450 تومان، یعنی بیش از 10 برابر شده. قیمت آب، قیمت آرد و نان مردم. عزیزان اخبار رو بخونن که مردم واقعا به دلیل این مسئله از خریدن نون خودداری کردن در چند روز گذشته. کرایه تاکسی و بلیط هواپیما و غیره و غیره و اینا چه اثراتی روی به اصطلاح و اینا باعث چه تورم در حقیقت سواره یا لجام گسیخته خواهد شد و سرنوشت کشور ما و مردم چه خواهد شد. در حقیقت دکتر فریبرز رئیس‌دانا گفتن که به اصطلاح اینا توهم و در حقیقت شک هر چود که به جای شوک درمانی توهم درمانی میکنن، یعنی به تدریج اینا رو و یه مقدار پول به اصطلاح به حساب در حساب بانکی بخشایی از مردم ریختن، ولی این مردم این توهمشون مدت زیادی طول نخواهد کشید و خواهند دید که در حقیقت این پولی رو که اگر به حسابشون بریزن و توان برداشتش رو به اجازه بدن که برداشت بکنن، تورمی که به وجود خواهد اومد اصلا قابل مقایسه با این مقدار پولی نخواهد بود که به حساب اینها ریخته خواهد شد و در نتیجه دوباره تبدیل به این یک شوک درمانی خواهد شد که در حقیقت به نظر من مقدماتش از انتخابات 1388 یعنی 22 و 23 خرداد 88 آغاز شده بوده. با اینها مقدمات سیاسی این کار به این اعمال خائنانه بوده که اینا انجام دادن. بحث های بسیار زیادی شده که به طور کلی هدفهای اینها چیه، داستان این چیه و کشور به کدام سو میخواد بره. و ما میدونیم که این رژیم واقعا هم از نظر سیاست خارجی دچار ورشکستگی و در حقیقت شکستهای علاج ناپذیری شده، هم از نظر سیاست داخلیش، چه سیاستهای اقتصادیش، چه سیاستهای اجتماعیش و چه سیاستهای در حقیقت سیاسیش. تمام اینها به اصطلاح اکثریت قریب به اتفاق ملت ما الان چهره اینها رو واقعا دارن میشناسن. منتها من میخواستم برنامه این هفته رو بخش وسیعش رو ما باید تحلیل دقیق و گسترده ای از این قضیه داشته باشیم. یعنی چه؟ یعنی به عنوان تحلیلی که ما الان چندین هفته است که من برای اینکه جنبش ما مثل تخم چشممون باید از این جنبش دفاع بکنیم و نگرش داریم، در نتیجه هم دوستان این جنبش رو باید بشناسیم و هم دشمنانش رو. و همینطور که عرض کردم واقعا سرسخت‌ترین و دشمن بالفعل و خونین و آدمخوار این جنبش در واقع رژیم سرکوبگر و حاکمه. در نتیجه ما باید این رژیم رو بشناسیم، بعدش میتونیم بفهمیم که سیاست هایی که دارن پیاده میکنن، فرضاً از نظر اقتصادی الان که هدفمند کردن یارانه ها اسمش رو گذاشتن که در حقیقت برنامه‌ایه که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی ازشون خواسته، یعنی دارن امتیاز و آوانس میدن به امپریالیسم، واقعا از یه طرف فحش میدن در حرف ولی در عمل به طور کامل در خدمت این نیروهای به اصطلاح اهریمنی خارج هستن. یعنی در حقیقت از یک طرف سیاستشون سرکوب در داخل، امتیاز دادن به خارج. حالا خواهیم دید که به اصطلاح در نشستهای بعدی که در آنکارا و جاهای دیگه خواهند داشت داستان چه خواهد شد و در حقیقت اینها چطور به اصطلاح مجبورن دست به وطن فروشی بزنن. چاره ای موقعی که یک رژیمی دست به سرکوب ملت خودش بزنه چاره ای نداره جز این که متوسل بشه به نیروهای خارجی و اون در حقیقت ماهیت اجنبی پرست و وطن فروش خودش رو نشون بده، که به نظر من این رژیم داره کاملا این رو نشون بده. در این راه من میخواستم بخش قابل توجهی از برنامه امروز رو بپردازم به یه تحلیلی از خود رژیم و ببینیم در چارچوب این رژیم چرا این سیاست‌ها داره پیاده میشه، اختلافات در بالا چیه و چرا در پایین هر روز این جنبش داره گسترش و عمق پیدا میکنه در حالی که در بالا داره شکاف میفته و اینها مثل یک مش دزد و گرد به جون هم افتادن و ما ریشه های این رو باید پیدا بکنیم. در نتیجه من میخواستم از یک مقاله‌ای که من اخیراً دیدم در نشریه نامه مردم و این برام بسیار جالب بوده برای اینکه این نشریه برای من میاد، ولی اولین بار یک مقاله تحلیلی جالب دیدم که زیر عنوان عرض شود که نزاع انگلی‌ترین بخش‌های سرمایه‌داری در قلب رژیم ولایت فقیه. میخواستم این بخش‌های وسیعی از این مقاله رو برای عزیزان باز بکنم، برای اینکه درس‌های بزرگی توشه و چون من دائم به اصطلاح با بخش‌های وسیعی از چپ در حقیقت برخورد دارم، ولی هر زمانی واقعاً که تحلیل‌های جالب، جاندار، واقعی و عمیقی وجود داشته باشه چرا که نه، ما باید نقل قول بکنیم و وسیعاً از این مقالات و از این تحلیل ها استفاده بکنیم. در نتیجه ممکنه این جلسه من نرسم که ببینیم ساختار رژیم به طور کلی چیه و دعواهای در بالا بر سر چیه، به خاطر اسلام عزیز نیست بلکه به خاطر قدرت و ثروت که بین خودشون میخوان تقسیم بکنن در بین بخش های مختلفه این رژیم و اون جرثومه فسادی که در بالا مونده بعد از تصفیه های 30 ساله که آخرینش ما دیدیم چطور به اصطلاح در 22 خرداد صورت گرفت و قبلش هم صورت گرفته بوده و اینا چطور الان به جون هم افتادن، دلایلش چیه و مکانیزمش چیه. واقعا مقاله اینطور آغاز میشه، حالا یکی یکی من اینا رو برای عزیزان باز میکنم. کیهان، روزنامه کودتاگران و شکنجهگران، مقاله‌ای با عنوان نگرانی دشمن از وحدت اصولگرایان، ترفندها و تهدیدها، در 23 آبان به چاپ رساند. داره نقل قول میکنه و اشاره میکنه به مقاله‌ای که زیر نظر حسین شریعت‌مداری در کیهان نوشته شده. این مقاله در حقیقت یک بار دیگر به طور روشن درگیری ها و نزاع های درون حاکمیت را که در ماه های اخیر حدت بیشتری یافته است و تازه ترینش و تازه ترین تظاهر آن در برکناری متکی از وزارت خارجه متجلی شد نشان میداد. عزیزان میدونن که اینها به چه شکل متکی رو عزلش کردن، در حالی که در کشور سنگال و در واقع رئیس جمهور سنگال برکناریش رو بهش اطلاع میده و خود آقای متکی نمیدونه. و چند روز بعدش آقای رحیمی که معاون اول احمدی نژاد میاد جلسه ای تشکیل میده برای معارفه آقای صالحی، عرشبت که صالحی که به اصطلاح جانشینش شده یا به طور موقت به هر حال، و در اونجا میگه که آره خود آقای متکی میدونسته و ما به اطلاعش رسونده بودیم و ایشون بعدن به یه کار دیگه گمارده خواهند شد و غیره و غیره و غیره. چه آقای متکی ما میدونیم شخصا شدیداً در برابر این قضیه ایستاده. آقای علی لاریجانی به بعضی از اعضای مجلس به شدت در برابر این نوع عزل به اصطلاح آقای متکی ایستادن. باید ببینیم چرا این اتفاقات میفته. اختلافات در بالا شوخی بردار نیست. حالا خواهیم دید که اینا کیان و این اختلافات مکانیزمش چیه و دانستن ساختار بالایی ها و اختلافات درونیشون احتیاج به یه تحلیل گسترده داره که برای جنبش حیاتیه، که باید جنبش چطور از این مسئله به اصطلاح بتونه استفاده بکنه برای پیشبرد امر مردم. بعد عسکرولادی بین عرشبت که عسکرولادی اینطور میگه که بین اضلاع اصولگرایان و دولت هیچ شکافی نیست. داره خودشو فرید میده آقای عسکرولادی. بعد اون وقت شرق از زبان عسکرولادی اینطور میگه که هر شبت که دیگر اصول سر دیگر عزیزان به این دقت بکنن، سر دیگر اصولگرایان رفسنجانی است که میخواهند او را به یک شهروند بینام و نشان تبدیل کنن. کیا؟ از لا ادیه. عزیزان میدونن که الان صحبت هست که سفرهای آقای خامنه‌ای به قم برای چی بوده. یکی از دلایلش با احتمال قریب و یقین کنار گذاشتن کامل هاشمی رفسنجانی از به اصطلاح ریاست به اصطلاح از شورای مصلحت نظامه. یعنی در حقیقت یک بخش از ارتجاع کاملا میخواد چیز بکنه، هاشمی رفسنجانی رو کنار بذاره، در حالی که عسکر اولادی که به اصطلاح مال عرشبت که یک بخش از اصول گرام یا یکی از اضلاع این ارتجاع حاکم رو تشکیل میده، میگه که اتفاقا ما از هاشمی رفسنجانی باید استفاده بکنیم و ایشون یک شناسنامه کامل داره، در حالی که هاشمی داره یک شناسنامه کامل است. عزیزان دقت بکنن که چه اختلافاتی در بین. حالا چرا؟ علتش اینه که در واقع با روی کار اومدن اضلاع دیگه به قدرت گیریشون که عبارت از بیت ولایت باشه و سپاه پاسداران و احمدی نژاد باشه که حالا اینا رو هر کدومشو باز میکنیم، در حقیقت این زلش که عبارت از عسکرولادی و هیئت مؤتلفه یعنی سرمایه های کلان تجاری باشه به تدریج کنار زده شده، هم از قدرت و هم به ثروتهاش در حقیقت و تمرکز سرمایه در دست تجار محترم لطمه خورده و در نتیجه احساس خطر میکنه و عسکرولادی میخواد هم هاشمی رفسنجانی رو بیاره به طرف خودش و همین که از عرشبت که جامعتین استفاده بکنه. جامعتین یعنی چه؟ از روحانیت مبارز، جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که در رأس یکیشون مهدوی کنی قرار داره و در دیگری رأسش در محمد یزدی. یعنی همه اینها رو در حقیقت عسکرولادی هدفش اینه که بیاره اینها رو با هم دیگه که در برابر بسا اضلاع دیگه بتونه قدرت نمایی بکنه و دوباره بسا قدرتی رو که تا حدی از دست داده هیئت مؤتلفه و تجار محترم و بزرگ سرمایه و بسا کلان سرمایه های تجاری اینها رو دوباره بتونه. اختلافات و جنگ و جدال های سیاسی دقیقا در سه کانون ریشه دارن که این سه تا کانون رو این مقاله باز میکنه. کانون اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به سپاه پاسداران. عزیزان اونهایی که در ایرانن مسلمن راجع به این قضایا اطلاع دارن، ولی به نظر من ما باید تحلیل دقیقی از این قضایا داشته باشیم تا مکانیزم در حقیقت دعواهای درونی در بالا رو که مرتب در حال ریزش و این اختلافات گهگاه و یا الان بیشتر و بیشتر داره میزنه بیرون ما بدونیم. بنابراین کانون اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاس که عزیزان ببینن در عرض این چند وقت چطور چنگ انداخته به کنسرسیوم در حقیقت اینا به وجود. دوم، کانون دوم، تمرکز سرمایه های کلان زیر نظر بیت رهبریه، این ضلع دومه. و کانون سوم تمرکز عظیم سرمایه داری تجاری است که بر اثر عقبگرد انقلاب، عزیزان دقت بکنن، یک بخش از حزب توده به نظر من در این بخش که من میخونم به نوعی و به طور ضمنی داره یک انتقاد از خود میکنه راجع به سرمایه های تجاری. حالا من اشاره خواهم کرد که در ابتدای انقلاب من با این عزیزان چه بحثایی داشتم. تمرکز عظیم سرمایه داری یعنی کانون سوم، تمرکز عظیم سرمایه های تجاری است که بر اثر عقبگرد انقلاب توانست از درون سرمایه های تجاری سنتی به یکی از پرقدرت‌ترین طبقه سرمایه داری غیر تولیدی تبدیل گردد. این قشر شامل تاجرانی است که در جریان انقلاب بهمن ولی نعمت خمینی بودند. بسیار جالبه برام که در نشریه یک بخش از حزب توده این رو من بخونم و برام بسیار جالب بود. برای اینکه بحث مفصلی که من با عزیزان داشتم اینه که برخلاف آنچه که تئوریسین های شوروی از جمله پتروشوفسکی و خانم پیگولسکایا میگن که خمینی نماینده تشیع سرخ، نماینده خرد بورژوازی ترقی خواه و ضد امپریالیسته، به هیچ وجه اینطور نیست. بلکه خمینی نماینده سرمایه های تجاری، دلالی و عقب مانده ترین شیوه های پیش سرمایه داریه. بحث من با این عزیزان این بوده و برای من بسیار جالبه که الان میگه تاجرانی است که در جریان انقلاب بهمن ولی نعمت خمینی بودن و در 100 سال اخیر به اشکال مختلف با روحانیت شیعه پیوند داشتن. دقیقا همینطوره. این شامل تمام در حقیقت روحانیت شیعه نیست. من بارها صحبت کردم که از زمان در حقیقت مشروطیت روحانیت شیعه یک بخش بغایت ارتجاعی داشته که برمیگرده به شیخ فضل الله نوری، یک بخش متوسط داشته که سیدین باشن در جریان عرصبت که انقلاب مشروطیت، بهبهانی عرصبت که و آیت الله بهبهانی و عرصبت که حالا اسمش یک بار به حساب از ذهنم طباطبایی، و یک بخش واقعا وابسته به اقشار پایین، حالا بگیم هم زحمت کشا و کارگرا و هم بخش دهقانی و فقیر واقعا ایران که واقعا شیخ محمد خیابانی نمایندگیش میکنه و بعدا ما میدونیم که دیگران، یعنی یک دست نمیشه مثلا روحانیت شیعه رو یک دست به اصطلاح چیزش کرد، که ما میدونیم الان در اختلافاتی که بین خودشون هست، فرضاً اختلاف عمیقی که بین آیت الله طالقانی و خمینی وجود داشته و بعدش منتظری و خمینی، که اینا بنابراین یک دست نمیشه به اصطلاح. ولی بسیار مهمه که این تجار محترم چطور ولی نعمت خمینی در 100 سال اخیر فرشود که این بخش از بورژوازی که حالا اگه بتونیم اسمشو بذاریم بورژوازی، یعنی بورژوازی تجاری، یعنی سرمایه های پیش سرمایه داری، اینا رو عزیزانی که آشنایی دارن با به اصطلاح فرزن اقتصاد و به ویژه به اصطلاح کتاب کاپیتال میدونیم که سرمایه های تجاری، دلالی، ربایی، همه اینها و سرمایه های کالایی از قدیم الایام، یعنی از هزاران سال پیش وجود داشته. بنابراین اینا سرمایه های پیش سرمایه داری هستند. این بخش از بورژوازی در زمان شاه نیز یکی از کانون های مبارزه برای به دست آوردن قدرت سیاسی بود و اختلافشون با شاه بر سر این بوده. اختلافشون برای اینکه اون در حقیقت با باز کردن به اصطلاح فروشگاه های زنجیره ای امسالم امسالم داشت با بازار و به ویژه با سرمایه های کلان تجاری به اصطلاح رویارو می شد و بعدش هم ما می دونیم سیاست هایی رو برای تنبیه در حقیقت تجار کسبه پیش گرفت که حالا احمدی نژاد و به اصطلاح این دولت هم می خواد در پیش بگیره و عواقبش رو خواهیم دید و رژیم پهلوی رو به چالش می کشید. سرمایه‌داری کلان تجاری از بد و شکلگیری جمهوری اسلامی همیشه یک پای قدرت بوده است. کاملا درسته. عزیزان به یاد بیارن که در از همون ابتدای انقلاب شخص خمینی خاموشی و عسکرولادی رو در رأس اقتصاد ایران قرار دادن، یعنی رئیس به اصطلاح اتاق بازرگانیش کردن، یعنی کاملا اقتصاد رو به خاطر اسلام عزیز، حالا میفهمیم که اینا همش به خاطر اسلام عزیز نیست، به خاطر قدرت و ثروت و چنگ انداختن بر ثروت‌های نفت از شبکه و به واسطه دلارهای نفتی در تداوم اقتصاد مبتنی بر واردات فربهتر شده است. سرمایه‌های تجاری، چهره‌های شاخص این سرمایه‌داری برادران عسکرولادی است. کاملا درسته که در حال حاضر ریاست بخش تجارت با چین و بخش صادرات اتاق بازرگانی رو که 30 میلیارد دلار در مجموع اینا به دست دارن. بعدش مقاله میاد و این ست و زل رو که عرض کردم، یعنی قرارگاه خاتم الانبیا مال سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان یعنی بیت ولایت و سرمایه های کلان تجاری رو عرصبت که یکی یکی باز میکنه که نکات پر اهمیتی توشه، از این جهتی که میخوام وارد به اصطلاح اینو بازش بکنیم. تا زمانی که ما ساختار قدرت رو در ایران نتونیم تشخیص بدیم و ببینیم که این آنچه که تهش مونده الان کیا هستن، چه اشتراک منافعی دارن و چه تضاد منافعی دارن و در نتیجه چطور به طور مشترک در برابر جنبش می ایستن، در برابر در حقیقت سخنگویان جنبش می ایستن، در حالی که در بین خودشون هم دعوا هست و در نتیجه جنبش باید دقیقاً هم از این نقاط اشتراک اینها اطلاع داشته باشه و بدون به سیاست هاشو در قبال اینها بتونه دقیق تنظیم بکنه و هم از دعواها و تضادشون و از این تضادها باید استفاده بکنه جنبش برای اینکه ریزش هرچه بیشتر بکنه. برای اینکه بسیاری از عزیزان ایمیل میفرستن که خب سرنوشت چی میشه؟ سرنوشت به این ترتیب میشه که جنبش باید هر روز گسترده تر و عمیق تر بشه و بالا باید طوری ریزش بکنه که این ریزش ها به جایی برسه که این حکومت دیگه قادر به حکومت کردن نباشه، یعنی پایینی ها نباید بپذیرن دیگه زیر سیطره این حکومت باشن و بالایی ها نتونن. و این ریزش ها عزیزان حالا خواهند دید، برای اینکه این داره در حقیقت شتاب میگیره، بحران هایی که در درون رژیم وجود داره شتاب داره میگیره. این نیست که ما فکر کنیم همین جوری میمونه، مثل بسیاری از چیزهای دیگه که در حقیقت در سطح جهانی، در سطح جهانی به یاد در مورد اصلا که بحران محیط زیست، بحران محیط زیست. حالا اگر رسیدیم در مورد اخبار جهان، اگر ته این برنامه من بتونم چند دقیقه رو صرفش بکنم که چطور به اصلا شواهد و علائمی که همین اواخر در نیویورک تایمز و غیره اومده که چطور به اصلا بحران محیط زیست شتاب داره میگیره، این نیست که تدریجی باشه. رژیم ایران هم همینطوره، بحرانش داره به یک مرحله کریتیکال پوینت یا تیپینگ پوینت اینو بهش میگن داره میرسه که در حقیقت این شتاب به جایی میرسه که حکومت دیگه نمیتونه حکومت بکنه و باید جنبش به دقت این رو دنبال بکنه. نحوه انباش و تمرکز سرمایه در هر یک از این سه کانون تعیین کننده رفتار سیاسی آنهاست. عزیزان دقت بکنن که در ایران در حقیقت تمرکز سرمایه اولا چطور صورت میگیره؟ در نتیجه یک سرمایه‌داری مولد نیست که در این مقاله کاملا به این مسئله اذعان میکنه، اذعان داره و این بحث هایی بوده که من با بسیاری از عزیزان که میگن ایران کشوری سرمایه‌داری، آره سرمایه‌داریش سرمایه های تجاریه، انگلیه، غیر تولیدیه، دلالی نزولخاریه. آره اینم یه نوع سرمایه داریه، ولی تمام اینها برای اینکه ما سه نوع سرمایه داریم، نه سرمایه، سرمایه داریم، سرمایه های پیش سرمایه داری، سرمایه های سرمایه داری یعنی مولد و صنعتی، و سرمایه های ما بعد سرمایه داری داریم، یعنی سرمایه های بوروکراتیک دولتی از نوع شوروی که اینها رو مزاروش دقیق باز میکنه در به اصطلاح عرصبت فراسوی سرمایهش. سه نوع سرمایه تشخیص میده. در ایران سرمایه های پیش سرمایه داری هم که مسلطن. عزیزان این رو ما باید در حالی که الان در مرحله ایران که باید سرمایه های صنعتی در حقیقت به همراه البته عدالت اجتماعی باید فعال بشن، یعنی تولید داخلی باید بالا بره برای اینکه کار به وجود بیاد و بعد بتونه با تورم چیز بکنه که دیگه احتیاجی به یاران و امثال هم نباشه. در حقیقت اقتصاد باید به جایی برسه که قدرت تولیدیش طوری باشه که لزومی نداشته باشه جلوی تورم گرفته بشه و مردم قدرت خرید داشته باشن و کار داشته باشن. موقعی که طبقه کارگر براش کار باشه، شغل باشه و قدرت تولیدی جامعه طوری بالا بره که تورم رو بتونه مهار بکنه، دلیل نداره که دیگه یارانه‌ای وجود داشته باشه. به همین دلیله که آقای موسوی و کروبی میگن که به اصطلاح این یه چیز جهانیه و غیره و غیره. یعنی میگن یارانه‌ها در این شرایط، من حالا به اصطلاح گرد همایی داشتن آقای کروبی و موسوی و به شدت حمله کردن به این به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌ها و این سیاست‌های اقتصادی در شرایط موجود میگن. یعنی اگر یه اقتصادی واقعا مولد باشه که بتونه در درجه اول چطور تورم کنترل میشه، قدرت تولیدی باید بره، یعنی پروداکتیویتی باید بره بالا. پروداکتیویتی که رفت بالا تورم رو میشه کنترلش کرد. البته یک سلسله سیز به اصطلاح سیاست‌های بودجه‌ای عرصبت که به اصطلاح فایننشال و به اصطلاح پولی و بودجه‌ای هم باید عرصبت که اجرا بشه به درستی و صحیح به طور صحیح، ولی در درجه اول برای مبارزه با تورم شما باید قدرت تولیدی جامعه رو ببرید بالا. در اون صورت چه لزومی داره که عرصبت که یارانه شما صدقه بدید به دیگران و در نتیجه به اصطلاح واقعا از نظر به حساب allocation of resources یا تخصیص نیروها یه مقدار اتلاف به وجود بیاره. این یه واقعیته، ولی در شرایط کنونی این جوابیست به افرادی مثل آقای عرصبت که صادق زیبا کلام و آقای فرخ نگهدار که با تمام قوا از این جریان هدفمند کردن اومدن دفاع کردن و چهره ضد مردمی خودشون رو هر اتفاقی که میفته روشنفکرها در حقیقت چهره خودشون رو بالاخره نشون میدن، چهره ضد مردمی خودشون رو نشون دادن، در حالی که آقای موسوی و کروبی با تمام قوا در حقیقت در این شرایط ویژه با این سیاست اقتصادی و این شکل هدفمند کردن یارانه ها مخالفت شدید خودشون رو نشون دادن. بنابراین ما برمیگردیم دوباره نحوه انباش و تمرکز سرمایه در هر یک از این سه کانون تعیین کننده یه رفتار سیاسی آنهاست. هیچ کنم از این سه نقطه تمرکز سرمایه های کلان دارای گرایشات لیبرالی نیستن. نکته بسیار پر اهمیته. یعنی چه؟ زیرا انباشت سرمایه در آن با رقابت لیبرالی شکل نگرفته است. حالا منظور از لیبرالی اون چیزیه که فرضاً آدم اسمیت صحبتشو میکنه که باید رقابت آزاد وجود داشته باشه، که الان واقعاً در هیچ جای دنیا این وجود نداره، حتی در امریکاش به هیچ وجه من الوجود. اینجا هم واقعاً سیستم سرمایه‌داری به مرحله‌ای رسیده که واقعاً دخالت فعال دولت به نفع سرمایه‌داراست و واقعاً سرمایه‌داری امریکا هم یک فاینانشال به اصطلاح تبدیل به یک سرمایه مالی و رانتخار شده به یک معنایی. حالا نمیخوام واردش بشم. یعنی در حقیقت اون سر به اصطلاح رقابت لیبرالی که صحبتش میشه واقعا در هیچ جای دنیا به اون شکل که آدم اسمیت ازش صحبت میکنه وجود خارجی نداره و نمیتونه هم وجود داشته باشه. ولی به هر حال اینا در اثر به اصطلاح پیشبرد تولید و از طریق تولید بالا بردن تولید و قدرت گیری تولید کشور این تمرکز سرمایه. و همینطور هیچ یک از اینها دارای گرایشات ملی گرایانه، یعنی اینا وطن فروشن، فقط سرکوبگر نیستن بلکه وطن فروشن و خصلت سرمایه‌داری ملی را در خود ندارن. به طور ضمنی در این مقاله از سرمایه‌داری ملی در حقیقت از آن داره که سرمایه‌داری ملی برخلاف بسیاری از چپ‌هایی که مرتب میگن در دوران امپریالی سرمایه‌داری ملی وجود ندارد، که به نظر من واقعا اینقدر به اصطلاح فکر خودشون رو به کار نمیندازن که واقعا سرمایه‌داری ملی اصلا یعنی چه. در برابر امپریالیسمه، در دوران امپریالیسمی که سرمایه‌داری ملی قد علم میکنه و میخواد به اصطلاح در حقیقت انقلاب صنعتی صورت بده، تولید ملی رو پیش ببره و سرمایه‌های مولد رو در حقیقت در کشور و جلوگیری بکنه از ورود به اصطلاح کالاهای بنجل خارجی در حقیقت از صنایع داخلی، همینطور که در امریکا این اتفاق افتاده در زمان لینکلن به بعد، همینطور که در زمان بیسمارک در عرصه‌ای که در آلمان و بعد از به اصطلاح انقلاب میجی در عرصه‌ای که ژاپن از سال 1861 به بعد و در کشورهای دیگه در زمان فرزن عرض شود که چیز در فرانسه همین اتفاق افتاده و بعدش در چین بعد از انقلابشون و حتی در شوروی عرض شود که انقلاب صنعتیشون رو در حقیقت بسا از چنبره امپریالیستی خودشون رو رها کردن. ولی حالا دلائل بسا فروپاشیش و غیر و غیر اگه رسیدیم راجبش صحبت میکنیم، ولی به هر حال مهم اینه که ما بدونیم که رژیم هر سزلش واقعا هیچ گونه نه ملی هستند و نه لیبرال هستند، زیرا در فرایند تولید ملی اینا شکل نگرفتن. روند تمرکز این سرمایه کلان در 30 سال گذشته از رشدی متوازن در گستره وسیع و پیوسته با اقتصاد بومی که از متن تولیدات سنتی جوشیده باشد نشأت نگرفته. اگر بخواد انقلاب صنعتی در کشور ما صورت بگیره باید از بطن تولیدات سنتی، یعنی از سرمایه های کوچک و تولیدات کوچک و متوسط و اونهایی که واقعا ابداع میکنن، اختراع میکنن، ابتکار دارن و باید به اصطلاح ازشون حمایت بشه در برابر کالاهای خارجی، از اونجا واقعا انقلاب صنعتی شد. در تمام کشورهای پیشرفته صنعتی این مسئله صورت گرفته. البته در هیچ دوره ای انباش به رشد سرمایه داری در ایران به نحوه کلاسیک نبوده است، که کاملا درسته به نظر من، نه در زمان رضا شاه و نه در زمان محمد رضا شاه و نه به طریق اولا در دوران عرصه که جمهوری است. عموما از بالا توسط نهادهای دولتی و بورژوازی بوروکراتی مهندسی شده. حالا شکلگیری تمرکز سرمایه در شرکت ها و کنسرسیوم متعلق به سپاه حالا داره این رو عرصه که باز میکنه که سپاه و به اسرا اون قرارگاه خاتم الانبیا چیه و پاسداران نماد بارز رفتارهای ضد دموکراتیک بسیار خشن این نیروهاست. یعنی در حقیقت این سرمایه‌داری بوروکراتیک نوظهوریست که با پشتوانه ناچیز مالی در کمتر از 6 سال در دوران احمدی نژاد، که البته شکی وجود نداره که این شرکت‌های کوچیک و اینی که به سپاه پاسداران در حقیقت اجازه داده شد که بر اقتصاد کم کم تسلط پیدا کنن، از زمان هاشمی رفسنجانی آغاز شده. در دوران آقای خاتمی هم اینا آزاد گذاشته شدن تا حدی، ولی در 6 سال گذشته احمدی نژاد تسلط کامل تقریبا پیدا کردن، تسلط کامل که عرض می کنم با تضادهایی که در این راجبشون صحبت می کنیم، که در عرض کمتر از 6 سال سرمایه های 10 میلیارد دلاری رو در خودشون اینا متمرکز کردن. عزیزان دقت بکنن که چطور این اون نیروی جدیدیه که اومده و میخواد تسلط کامل بر هر چیزی پیدا بکنه. که اینا در حقیقت اگر برگردیم به 30 و چند سال پیش، اینا بسیاریشون واقعا در جنوب تهران، حالا چه دروازه قزوین چه دروازه غار و اطراف به اصطلاح کافه کاباره های به اصطلاح شکوفنو و امثال هم اینا پرسه می زدن و بعدش جنگ ایران و عراق اینا رفتن و وارد به اصطلاح پاسدار شدن و یا در کمیته ها وارد شدن و بعدش جنگ ایران و عراق اینا رو تبدیل به سردار و امثال هم کرد و الان تسلط کامل میلیاردر شدن. چطور اینا به همین راحتی به اصطلاح این قدرت و ثروت رو حاضرن از دست بدن؟ بنابراین تمام کوشششون رو میکنن که به اصطلاح ثروت و قدرت رو حتی از دست بقیه اصولگرا هم بیرون بکشن. و همونطور که گفته شد، نه در رقابتی قانونمند و در پیوند با اقتصاد بومی، بلکه با استفاده از قدرت سیاسی، اطلاعاتی، نظامی، متکی به اسلحه و زندان شکل گرفته قدرتگیری اینها. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که رفتار سیاسی این بخش از سرمایه‌داری، هر شبت که در ساختار دولت جای دارد، نمیتواند با ماهیت آنچه که در آن مستتر است مغایر باشه، یعنی سرکوبگر باشه. برای اینکه از طریق رقابت آزاد نیست که اینا به حالا عزیزان، اینم یکی از اون وجوهیه که من بارها بهش اشاره کردم که در یک سرمایه‌داری صنعتی، فرضاً در امریکا، این سرمایه است که قدرت سیاسی رو تعیین میکنه. یعنی وال استریت میره هم کاخ سفید رو میخره، هم کنگره رو میخره، هم دیوان عالی کشور و قضات رو میخره و هم دانشگاه ها رو و استادا رو میخره. بنابراین این ثروته که قدرت سیاسی رو تعیین میکنه، در حالی که در کشورهای جهان سوم و رژیم های پیش سرمایه داری، این قدرت سیاسیه که ثروتشون رو تعیین میکنه. یعنی یه کسی از یه لبو فروش میاد سپاهی میشه، سردار میشه، قدرت سیاسیش میلیاردرش میکنه. یعنی قدرت سیاسی تعیین میکنه، که در زمان شاه هم همینطور بوده، در خود رژیم پهلوی اول هم همینطور بوده. خودش یک قزاق بود، به دلیل قدرت سیاسیش بزرگترین فئودال و بزرگترین ثروتمند کشور شد. یعنی قدرت سیاسیش ثروت براش بود. در زمان شاه هم همینطور بود، هر کسی با دربار رابطه داشت میتونست از قدرت سیاسیش ثروتمند بشه. در جمهوری اسلامی هم همینطوره. اینا رژیم های پیش سرمایه داری هن که درست عکس اینه. فرضاً در آلمان این ثروتمندان هستن که فرضاً هم مجلس و هم آقای خانم مرکل و امثال هم رو میخرن. بنابراین اینم یکی از اون به اصطلاح چیزهایی که چطور در ایران این نفوذ به قدرت سیاسیه که باعث ثروتمند شدن میشه. ماهیت سرمایه‌داری از نوع سپاه پاسداران، بورژوازی بوروکراتیکی است که با ایجاد مؤسسات متعلق به خود، اموال ملی و دولتی رو با به اهرم خصوصی سازی، حالا اینجا وارد خصوصی سازی میشه که اینا واقعا خصوصی سازیه؟ به هیچ وجه. اینا موقعی که قانون به اصطلاح ماده 44 قانون اساسی رو هر سبت که تغییر دادن و عکسش کردن، واقعا اینا به دست سرمایه‌دارای آزادی که فرضاً میخوان تولید کشور رو ببرن جلو بسار خیر، مسئلهشون این بوده که به اعوان انصار خودشون بدن به اسم خصوصی سازی. و در حقیقت این نوع خصوصی سازی تا مغز استخوان فاسده در حقیقت، و به بهانه کوچه کردن دولت با زد و بند و راهزنی آشکار، اختلاس و به هنگام لزوم با داغ و درفش قوه قهر به سمت مؤسسات خود اینا را اختلافاتشون بر سر چیه؟ بر سر همینه که در حقیقت سپاه پاسداران میخواد از قدرت به اصطلاح نظامی امنیتی خودش استفاده بکنه، به ضرر هیئت مؤتلفه، به ضرر تا حدی هم بیت ولایت میخواد عمل بکنه. منتها اینا در چه چیزی اشتراک دارن؟ یکی اصل ولایت فقیهه که همشون قبول دارن، و یکی خرد کردن در حقیقت به اصطلاح و ضربه زدن به جنبشه و مخالفتشون با 90% از مردمه، و عرض شود که بالاخره با تبعیت از قوانین بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی با امپریالیسم بالاخره به توافق رسیدن. هدف اصلیشون اینه. پس این یکیشه که مال سپاه پاسدارانه. کانون دیگر تمرکز سرمایه، یعنی بیت ولایت، نیست یکی از فاسدترین بخش‌های سرمایه‌داری کشورمان است. که بدون طی کردن روند سرمایه داری ملی از مردگی سرمایه بنیاد پهلوی بهره گرفته. که البته این اگر برادران رفیق دوست ما میدونیم که در رأس به اصطلاح بنیاد مستضعفان بودن، به یک ترتیبی به اصطلاح در حقیقت اونا هم با هیئت مؤتلفه عرصه‌ای که رابطه دارن، بنابراین به نوعی به اصطلاح یک پیوند نامقدس بین بیت ولایت و ولایت فقیه هم پیدا میشه و عذر میخوام و هیئت مؤتلفه پیدا میشه از طریق برادران رفیق دوست. ولی به هر حال واقعا اینها هم بر تمام ثروتهایی که زیر چنگال حکومت پهلوی بود، اینا بر روی اون به صورت چنگ انداختن، یعنی بنیاد پهلوی. این بخش از بورژوازی محل ارتزاق فاسدترین بخش بوروکراتیزم دولتی و تأمین کننده مالی رشوه به منظور دستکاری در انتخابات، خریدن پشتیبانی قشر روحانیت شیعه، عزیزان دقت بکنه، وابسته به رژیم و تطمیع بعضی از روحانیون تراز اول و اجیر کردن چماقداران است. همین گروه های حزب اللهی و لباس شخصی ها و امثال هم و امثال هم. ولی غیر از اون با احتمال قریب به یقین سرمایه گذاری در عراق، در لبنان، در امریکای لاتین، در کشورهای افریقایی و میلیاردها دلار که صرف در حقیقت بودجه هم حوزه علمیه قم عرصه‌ای که می شود و به اصطلاح مدرسه حقانی و هم تبلیغات دیگه ایشون در سراسر جهان که میلیاردها دلار خرج داره و اینها در حقیقت ببینید اقتصاد رو به چه سویی می برن. رفتار سیاسی بغایت فاسد این نوع سرمایه داری بوروکراتیک دولتی طبیعتاً بر پایه مدیریت رابطه های گروهی و جناحی و فراقانونیه. فراقانونیه. اینهان که در حقیقت حتی قانون اساسی خودشون رو زیر پا میذارن و به همین دلیله که جنبش باید از طریق همین قانون اساسی بهشون بگه که شما همین قانون اساسی خودتون رو دارید زیر پا میذارید. متکی بر دیکتاتوری ولایی بوده و با دموکراسی و دموکراسی بورژوایی مرسوم نظام سرمایه‌داری هیچ گونه اینا نزدیکی ندارن. به همین دلیلی که واقعا جنبش خواهان همین آزادی‌های معمولی سوری بورژوایی و همین آزادی‌های معمولی سوری بورژوایی اگه بیاد این رژیم اصلا میپاشه. بعضی از عزیزانی که میگن آره انتخابات آزاد کافی نیست، نمیدونم آزادی مطبوعات چیه، آزادی سندیکاها چیه، آزادی بیان و تظاهرات چیه، هر کدوم از این آزادی ها این رژیم اصلا میپاشونه. عزیزان باید اینو چیز بکنن و همین دلیلی که از همین جاها باید آغاز کرد مبارزه با این رژیم رو. نوع سوم تمرکز سرمایه که قبلا راجبش تا حدی صحبت کردیم، سرمایه کلان تجاری و رفتار سیاسی منطقا منطبق با ماهیت غیر تولیدی و انیلی آن در ساختار رژیم ولایت فقیه. عزیزان دقت بکنن که هر سه بخش اینها واقعا شیوه های تولیدشون شیوه های غیر سرمایه داریه. در واقع خود رژیم و ماهیتش یک رژیم پیش سرمایه داریه که حمایت میکنه از این سرمایه های بوروکراتیک، تجاری، انگلی، ربایی و غیر تولیدی در حقیقت. و همین دلیل واقعا همینطور که آقای احمد سیف میگن به نظر من کاملا درسته که وجه اصلی اقتصاد ایران غیر مولد بودنشه. وجه اصلیش یعنی در حقیقت فروش نفت خام و تقسیم به اصطلاح پول نفت خام بین این آقایان که حالا بر سر این دعواست بین این سه تا زل یا سه تا بخش. تضاد منافع بازار سنتی ایران با سرمایه‌های وابسته به قدرت‌های امپریالیستی در زمان شاه انگیزه اصلی مشارکت این قشر در انقلاب 1357 بود. دقیقاً همینطور. همین دلیلی که اینا به دلیل عقب موندگی به اصلاح شیوه های تولید در زمان شاه اینقدر قدرت داشتن و تونستن حالا اگه صحبت از تشکیلات شد، امیدوارم من در اواخر این برنامه بتونم به مسئله تشکیلات برسم و اینا برای تظاهرات تاسوعا و عاشورای 1357 ببینید از چه قدرت تشکیلاتی برخوردار بودن، از درون مساجد حسینیه ها و تکایا و چطور تونستن میلیون ها انسان رو بسیج بکنن. نشانه قدرتشون بود. باید از اینا حتی از نظر تشکیلاتی ما باید درس بگیریم از اینا. بازار سنتی بنا به سابقه و تجربه سیاسی و در حرکت سیاسی گذشته نیست که در پیوند دیرینه با روحانیت شیعه بود که قبلا بهش اشاره کردیم، همش به اساس سرمایه‌های کلان نیست که با روحانیت بخشش واقعا اقشار پایین رو نمایندگی میکنه که این به اصطلاح قشبندی درون خود این روحانیت رو برخلافی که میگن یک کاسته همشون به اصطلاح منافع مشترکی دارن، اینطور نیست. به نظر من قشبندی در بین روحانیت شیعه وجود داره. در شکل‌گیری دولت جمهوری اسلامی از همون ابتدا به یکی از عوامل پرنفوذ در این امر تبدیل گشت. یعنی در حقیقت همین تجار محترم، هیئت مؤتلفه در رأسش، در حقیقت باعث همون کودتایی شد که باعث برانداختن در حقیقت دولت بازرگان و بعدش هم آقای بنی صدر و غیره و غیره و کشتارها. نقش اساسی اینا در کشتارها داشتن، هم در کشتارهای سال 60 و بعدش هم در حقیقت کشتار عظیم سال 67. این بخش مهم از سرمایه‌داری تجاری در جلوگیری از تعمیق انقلاب و سمتگیری آن به سوی تحولات اجتماعی پایدار نقش اساسی داشت. همینا واقعا انقلاب رو به طرف تباهی و نابودی بردن، کودتا کردن واقعا. و از همون اوائل انقلاب ارتجاعی ترین تمایلات سیاسی را در داخل ساختار دولت و همچنین در کل جامعه مورد حمایت قرار می دادن. و در آن هنگام که دولت، حالا این یه انتقاد دیگه یه که این بخش از حزب توده داره از خودش می کنه، به نظر من لااقل برداشت من از اینه، و در آن هنگام که دولت از طیف‌های گوناگون شکل گرفته بود، در واقع می شود گفت زمانی که بازرگان و یا آقای عرصوت که حتی موسوی فرزن عرصوت که نخست وزیر بوده و یا عرصوت که بنی صدر بر سر کار بوده، حذف بخش‌های واقع بین دولت رو در برنامه خود قرار داده بود. اگر بپذیریم که اینها در حقیقت ولی نعمت خمینی بودن و خمینی واقعا روشن فکر اینها بوده، سخنگوی اینها بوده و اینها برای از بین بردن هر عنصر ترقی‌خواه که اثری واقعا از میهندوستی، از ترقی‌خواهی، از انسانیت داشته اینها حذف کردن، بنابراین ماهیت خمینی در اینجا آشکار میشه. نمایندگی سیاسی این بورژوازی تجاری از جنگ استقبال کردن که حزب توده هم استقبال کرد از این جنگ و در طول جنگ نیز سودهای افسانه‌ای به جیب زدن. اینا انتقاد از خوده، بسیار پر اهمیته به طور ضمنی، حتی اگه به طور ضمنی باشه. در شکل دادن به سپاه پاسداران نقش داشتن، در ارگانهای اون نفوذ داشتن و در سرکوب نیروهای مردمی و آزادی خواه اعمال قدرت کردند و در جریان کودتای انتخاباتی اخیر نیز در کنار کودتاگران قرار گرفتند. این سرمایه‌داری، یعنی تجار محترم و در حقیقت سرمایه‌های کلان تجاری که پیر و فرتوته به دلیل خصلت راندخارانه، غیر تولیدگرانه و در تداوم حفظ منافع انگلی خود به طور فعال رشد و گسترش تولید ملی رو عقیم نگه می‌داره. چرا امپریالیسم از اینا بخواد یا نخواد در عمل پشتیبانی می‌کنه برای عقب نگهداشتن کشور ما؟ ما اگر ماهیت امپریالیسم رو و ماهیت این سزل واقعا ضد انسانی و ضد مردمی و عقب مانده و قرون وسطایی رو بشناسیم، اون موقع میفهمیم که پیوندهای واقعی اینا با امپریالیسم چی هست، از ابتدای انقلاب چی بوده، از درون زندان چرا اینا با امپریالیسم عهد مودت بستن و اومدن و بعد به قدرت رسیدن. و از فساد ساختاری رژیم ولایت فقیه همچون یکی از ابزارهای اصلی خود برای تسلط بر فعالیت‌های اقتصادی کشور بهره می‌برد. و همین دلیل که از ولایت فقیه و اصل ولایت فقیه و خود ولی فقیه اینا حمایت می‌کنند. رابطه نامقدس بین سرمایه‌داری تجاری، بورژوازی بوروکرات راندخار و بورژوازی بوروکرات راندخار تار و پود فعل و انفعالات کشورمون رو فرا گرفته. و همین دلیله که واقعا اینا ضد تولیدن، ضد پیشرفتن، ضد تمدنن، واقعا ضد جامعه مدنین، ضد دموکراسین. ماهیت این سه بخش از سرمایه‌داری و یا سه کانون تمرکز سرمایه‌های کلان در حال حاضر سیاست رژیم ولایت فقیه را به طور مستقیم و یا به وسیله نمایندگان سیاسی خودش تعیین می کند. بیت رهبری و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران برای حراست از منافع خود بخش عمده ماشین سرکوب را در اختیار داره. کاملا همینطوره که در حقیقت تا حدی اینا هیئت مؤتلفه را هم کنار گذاشتن و حتی برای تمرکز بیشتر سرمایه آن را به خدمت میگیرن برای سرکوب مردم و از اطلاعات نیروهای امنیتی بهره میبرن. دولت احمدی نژاد، دولت ولایت فقیه و کنسرسیوم متصل به سپاه پاسداران و زیر نظارت آن است. ماهیت این رژیم رو ما باید به دقت بشناسیم و بدونیم که سیاست‌هاش چه از نظر خارجی و چه از نظر داخلی. فرضاً سیاست اتمیش چرا اینجوریه؟ برای سرکوب مردمه، برای تحریک امپریالیسم و در حقیقت به وجود آوردن تنش، برای اینکه بتونه در داخل سرکوب بکنه. وگرنه واقعاً اینا یه سیاست ملیه. عرض شود که مسلم این است که منافع اقتصادی و رفتار سیاسی هیچ یک از این سه قانون تمرکز سرمایه‌های کلان در قلب نظام با منافع زحمتکشان و طبقه کارگر کشورمان نیز همخوان نیست و این تضاد همانا چشم اسفندیار رژیم ولایت فقیه و واقعیتش هم اینه. بنابراین ما باید همینطور که عرض کردم، اگه بخوایم دشمنان این جنبش رو تشخیص بدیم و راه پیشرفت آینده این جنبش رو بتونیم پیدا بکنیم، راه یابی بکنیم، در درجه اول باید دشمن اصلی این جنبش رو تشخیص بدیم. برای اینکه این جنبش دقیقاً در برابر چنین سیاست‌های ضد مردمی، ضد تولیدی، ضد پیشرفت و ضد تمدنه. جنبش یک جنبش متمدن، پیشرو، خواهان پیشبرد قدرت‌های تولیدی کشور ماست و خواهان آزادی و دموکراسی. خواستهاش کاملا مشخصه. ابتدا باید عرض شود که خود را بشناس، دشمن را بشناس تا صد در صد جنگ پیروز بشی. باید هم از خودمون یک عرض شود که آگاهی کامل داشته باشیم و بشناسیم و هم از دشمن. در نتیجه عزیزانی که فرزند گاهی خواهد گله می کنن که تو چرا وارد این بحث های اینجوری و متول میشی، ما تا زمانی که هم خودمون رو نشناسیم و هم اونهایی که در برابر این جنبش ایستادن نشناسیم، نمیتونیم. حالا در جلسات آینده فرزند، حالا من در چند جلسه راجع به اون بخش که از در برابر جنبش ایستاده صحبت کردم و شاید بخش‌هایش رو همین الانم به اصطلاح در دنباله این من وارد این بحث میشم، ولی بعداً ما میبینیم که به اصطلاح اونهای دیگه که در حقیقت در همکاری در حقیقت مستقیم با امپریالیسم، فرضاً بخشی از سلطنت طلب‌ها، عرض شود که اینا که اسم خودشون رو گذاشتن سکولار نو، یا عرض شود که مجاهدین، که اینا مستقیماً با امپریالیسم و صهیونیسم دارن همکاری میکنن برای ضربه زدن به این جنبش، در حقیقت هم در خدمت امپریالیسم هم در خدمت ارتجاع هم اینا. ولی بخش های دیگه هم هست سکولار که من اونا رو هم باز خواهم کرد که اونا به اشکال دیگه در حقیقت گاهی اوقات عزیزان از من گله میکنن که تو چرا میگی سکولار و پکولار. خب من باز میکنم که پکولار یعنی چه، یعنی باد هوا. بسیاری از اینهایی رو که الان بسا ادعای سکولار بودن و امثالان میکنن، من اینا رو از نزدیک میشناسم و باشون کار کردم و میدونم که به اصطلاح دیدگاهشون این زیر پیرهنشونه که هر روز عوض میشه، یعنی باد هوا. در نتیجه ما باید اینو هم تشخیص بدیم، یعنی تمام اونهایی رو هم جنبش رو باید به دقت بشناسیم و اون اونهایی رو که در برابرش ایستادن. بنابراین این به نظر من یک تحلیل بسیار جالب و جانانه‌ای بود از هر شبت که رژیم و به حساب بخش های مختلفش، که این نشون میده که حالا چرا این دعواهای بین اینها در بالا وجود داره، چرا متکی رو میندازن، چرا آقای متحرب یا دیگران در مجلس در برابر احمدی نژاد میایستن، چرا هر شبت که حسین شریعت مداری به حساب بخشی از روحانیت حمله میکنه و چرا حساب مشایی به حساب اون صحبت ها رو در مورد روحانیت میکنه و روحانیت چرا در برابر مشایی و احمدی نژاد یعنی اینا دعواهای بین خودشون که باید ما اینا رو تشخیص بدیم و مکانیزم اینها رو باید بدونیم که زیربنای اقتصادی باز اینا داره. هیچ کدومش به خاطر اسلام عزیز نیست، روبنایی نیست، در زیر برای تسلط بر قدرت و ثروت. من در دنباله صحبت عرض شود که پیش عرض شود که میخوام یه بحثی رو باز بکنم، باز با بخشی از چپ که در برابر این جنبش ایستاده. ما باید یکی یکی اینا رو باز بکنیم. هفته قبل من صحبت اینو کردم و هفته قبل از اونش که به چه دلیل اینها میگن که ایران کشوری سرمایه‌داری در نتیجه مرحله انقلاب سوسیالیستیه، پس بنابراین باید عرض که انقلاب سوسیالیستی کرد. حالا به دنبال این یک تئوری دیگه میاد و اونم عبارت از اینه که باید حزب پرولتاریایی تشکیل بشه زیر به اصلاح نظر خود این عزیزان و در حقیقت بزنه به اون به قدرت برسه. این رو میشه اسمش گذاشت در حقیقت سوسیالیسم قرن بیستم. من میخوام یه نقل قول بیارم از کتابی که آقای مایسنر راجع به من اینجا کتابی رو معرفی کردم راجع به چین، که امیدوارم در آینده در رابطه با اینکه جهان به کدام سو می رود این کتاب رو بیشتر و بیشتر معرفیش بکنم. ولی اون یه نقل قولی میکنه از مایسنر که راجع به انقلاب چین یه چیزی راجع به تعریف کادر سیاسی یا کادر کمونیست میکنه. اینو میخوام برای عزیزان بخونم و بعدش یه چند دقیقه رو صرف این بکنیم که نتایج به اصطلاح کل سوسیالیسم قرن بیستم چی بوده و در برابرش سوسیالیسم قرن بیستی یکم چیه. اصطلاح کادر به عضوی از حزب کمونیست اطلاق می شود که رهبر یکی از ارگانهای حزبی یا نهادهای زیر نظر حزب یا یکی از سازمانهای توده‌ای وابسته به حزب باشد. واقعا همینطوره، برای این که فرضاً اختلافی که لنین با منشویک ها داشت چی بود؟ بر سر این بود که منشویک ها می گفتن که کسی اگه بخواد عضو باشه کافیه حق عضوشو بپردازه. لنین می گفت که کافی نیستی، یه در حقیقت عضو حزب باید علاوه بر اون در یکی از سازمان های وابسته به حزب فعال باشه. به نظر میرسه که این یک اختلاف کوچیکه. بالاخره این همین باعث در حقیقت جدا شدن منشویک ها از بلشویک ها شد. کادر حزبی به طور ایدئال شخصی است فداکار و از خود گذشته، یعنی ایثارگر واقعا، که مشهون یا آراسته به ارزش های انقلابی باشه و متعهد به پیشبرد و انجام اهداف انقلابی باشه. اینا تعریف یک کادر حزبیه. شخصی که توانایی وفق دادن خود، شخصی که عوض میخوام، همه فن حریفه، all round، یعنی همه جانبه است، تک بعدی نیست، توانایی های همه جانبهی داره و قادر به انجام وظایف متفاوت و گوناگونه و توانایی وفق دادن خود با تغییر شرایط و الزامات رو داره. کسی که هم سرخه، یعنی حزبیه واقعا، و هم متخصصه، اما در درجه اول از نظر ایدئولوژیک سرخه، یعنی در حقیقت از نظر ایدئولوژیکه که واقعا وابسته به حزب و تبعیت میکنه و فقط به طور بالقوه متخصصه که وظایف و مسئولیت‌های خود رو با تعهد و با امانت انجام میده و در این حال که این کار رو بالاستقلال و با ابتکار خودش انجام میده، یعنی همینجوری نیست، ابتکار هم داره. و این شخص به انضباط حزبی کاملا تن در میده و در این حال که با توده ها در ارتباطه، هم معلم توده هاست و هم شاگرد آنهاست. اما در درجه اول باید شاگرد آنها باشه. این چیزی که ماو تونگ فرزند میگه. یک کادر واقعی باید نقطه مقابل یک بوروکرات که پشت میز چرت میزنه و از پشت میز فرمان میده باشه. یعنی واقعا فعال باشه. پیروزی انقلاب چین بعدش میگه که مرهون وجود شمار زیادی از این کادرها بود که به راستی ویژگی های برشمرده در بالا رو داشتن. اینان به اهداف و ایدئال های انقلاب ایمان داشتن و در فکر دستیابی به شغل و مقام نبودن. واقعیت اینه عزیزان، اگر فرصت شد من راجع به انقلاب چین صحبت بکنم، اگه جریان راهپیمایی طولانی رو که یکی از بهترین کتابایی که راجع به این قضیه نوشته شده، ستاره سرخ بر فراز چین، Red Star Over China، دهه 60 این بیرون اومد، عرصبت که ادگار سنو سه تا کتاب که نوشته، یکیش اینه، یکیش در آن سوی رودخانه On the Other Side of the River، و یکی هم که زیاد این کتاب شناخته شده نیست، Journey to the Beginning، یعنی به اصطلاح مسافرت به ابتدای کار، که در حقیقت دوران روزنامه نگاری خودش رو که دهه 1920 چطور وارد چین میشه و بعدش ما میدونیم که راه پیدا میکنه از طریق به اصطلاح خود دولت چین، هر شبت که فامیلای چیان کایشک در حقیقت به اون غارهای معروف ینان و بعدش مصاحبه مفصلی با ماو تونگ میکنه که پایه کتابش در حقیقت بر پایه اونه. و عزیزان باید این کتابا رو، یا کتاب فنشن رو، یا کتابهایی رو که راجب پزشک معروف کانادایی هر شبت که نوشته شده که جان خودش رو در راه انقلاب چینه، باید اینا رو آدم بخون که ببینه این انقلاب چه حماسه ای بوده. ولی آیا واقعا این کادرهای فداکار اینطوری با این مشخصات فقط مربوط به انقلاب چینه؟ در انقلاب بلشویکی، در انقلاب اکتبر، در انقلاب کوبا، در انقلاب ویتنام، در تمام اینا، آیا در کشور خودمون چی؟ از حیدر عموقلی بگیر تا تقی ارانی، از سیامک ها و مبشری ها و وارتان ها بگیر تا بیژن ججنی و یارانش، عرصه و همه اینا. و واقعا در قرن بیستم جنبش چپ میلیون ها انسان رو از دست داده، یعنی یا شهید شدن یا جانشون رو به شکلی به اصطلاح در راه بشریت گذاشتن. در این مسئله شک نمیشه کرد به نظر من در تاریخ کشور خودم. ولی چرا انقلاب اکتبر به این سرنوشت دچار شد؟ چرا انقلاب چین به این سرنوشت دچار شد؟ چرا انقلاب ویتنام که خود من واقعا در آستانه این بودم که برم به ویتنام و بجنگم با نیروی اهریمنی که تجاوز کرده بودم، حالا من میبینم که همین حزب کمونیستش از دونالد رامسفیلد پذیرایی میکنه و دخترای ویتنامی رو در اختیارش میذاره. تباهی تا به اینجا میکشه. چین ببینید چطور شد. اینی که من راجع به چین دارم صحبت می‌کنم، سرنوشت انقلاب اکتبر رو نگاه بکنید که از توش یلسین ها و گورباچف ها و هر چقدر که همین به اصطلاح خودفروخته های ارشاد مدودف ها و امثال هم بیرون میان. اینا جز کادرهای یلسین در دفتر سیاسی حزب کمونیست بوده. به چه دلیل اینا به چنین وضع تباهی میرسن؟ یک چنین کادرهای تاپی که صحبتشون رو کردیم و شرح وقایعشون رو گفتیم و واقعا بشریت میتونسته در برابر اینا سر تعظیم هم فرود اوورده و هم الان هم میتونه فرود بیاره. به چه دلیل اینجوری میشه؟ چپ باید راجع به این قضیه فکر کنه. اگر فکر نکنه نابوده، از بین رفته است و در نتیجه همونایی که در برابر این جنبش حالا نیستادن به نظر من ایزوله میشن، از بین میرن، خودشون رو در حقیقت خرد و متلاشی میکنن. علتش چیه؟ علتش اینه که اون نوع تشکیلات، اون نوع سازماندهی فاجعه به بار میاره. در همین کتابی که به عزیزان عرض میکنم، به چه دلیله که ماو تونگ و بخش انقلابی چین شکست میخوره و عرصت که تنگ سیاوپینگ میاد و قدرت رو به دست میگیره و کشور رو به طرف یک سرمایه‌داری وحشی و چارنعله میبره. جامعه چین کشششو نداشته. فرضاً در خود انقلاب اکتبر ببینیم چه اتفاقی افتاده. این کادرهای تاپ، این کادرهایی که تمام وجودشون رو گذاشتن، میان قدرت رو به دست میگیرن، ولی بعد از اینکه قدرت رو به دست گرفتن خود در اقلیت هم، در اقلیت مطلق هم. کی باید بوروکراسی یعنی به حساب کشور رو بگردونه؟ خود لنین مجبور میشه تمام به حساب بوروکرات های زمان تزار رو استخدامشون بکنه و مقاله راجع به این قضیه می‌نویسه که ما باید نه تنها استخدامشون بکنیم بلکه به این مهندسا و هر شبت که تحصیل کرده ها و اینایی که میتونن دولت رو به هر حال بگردونن و بخش در حقیقت فنی قضایا رو بگردونن، ما باید حقوقی بیش از کارگرا بدیم، چند برابر کارگرا بدیم برای اینکه به حساب بتونن کار بکنن. خب نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که عزیزان اگر در حقیقت تاریخ انقلاب اکتبر رو بخونن، از همون موقع هم دولت امریکا و هم انگلیس و هم تا حد زیادی آلمان، ولی در درجه اول انگلیس، میگن که ما باید بفرستیم به اصطلاح اونهایی رو که با ما حاضر به کار هستن که وارد حزب بشن و میفرستنشون از همون اول در درون حزب، برای اینکه شما موقعی که حزب واحد با ایدئولوژی واحد داشته باشید که به قدرت برسه، خب هر کسی میخواد بیاد توی حزب برای اینکه در حقیقت صاحب امتیاز بشه. جمهوری اسلامی چجوریه؟ همینطوره. یه حزب واحد با ایدئولوژی واحد قدرت رو بگیره و در اقلیت باشه، بسیاری ها میان به خاطر فرصت طلبی میان عضو حزب میشن. در حزب بلشویک همینطور شد، اون کادرهای فداکارشون در جنگ داخلی از بین رفتن، مجبور شدن همین بخش عظیمی به اصطلاح از بوروکرات‌های سابق و دهقانانی که به شهرها اومده بودن و غیره و غیره اومدن ریختن توی حزب، از درون در حقیقت از پایین حزب رو نابودش کردن و از توش یلسین در اومد. چاره ای جز این نیست. در چین دقیقا همین طور شد. یعنی در حقیقت موقعی که یه حزب واحد باشه و هیچگونه رقابت سیاسی وجود نداشته باشه، همه مجبورن بیان برای اینکه کارگیر بیارن، برای اینکه شغل دولتی داشته باشن و غیره و غیره، و یا نونشون رو در بیارن، میان عضو حزب میشن، کمونیست میشن، اسم خودشون میذارن کمونیست. نتیجه چی میشه؟ از درون به طرف تباهی میره و پروسه تباهی هم حزب بلشویک و حزب کمونیست شوروی سابق و همچین از این طریق انجام شده. حالا در شوروی یک شکلی به حساب بعد از فروپاشی به خودش گرفت، در چین یک شکل دیگه و در ویتنام یک شکل دیگه به خودش گرفته، ولی ما میدونیم همه اینا به طرف دیجنریشن و تباهی رفتن. آیا درسی تو این نیست؟ حالا ما چه آلترناتیوی باید داشته باشیم؟ الان سال هاست که من با عزیزان دائم و دائم و دائم، با عزیزانی که به سا از نزدیک با هم دیگه صحبت میکنیم، که باید ما یه الترناتیوی برای سوسیالیسم قرن 21 داشته باشیم در واقع، و اونم عبارت از اینه که باید یک سیستم تشکیلاتی، یعنی اون پارادایم یا سیستم تشکیلاتی که از 1902 با چاپ کتاب چه باید کرد لنین در حقیقت آغاز گردید، ما میدونیم که بعد از یک قرن شکستش جلوی چشممون داریم میبینیم. اگر بخوایم این رو رد بکنیم و این رو بخوایم نادیده بگیریم، یعنی نابوده واقعا، سوسیالیسم اصلا نمیتونه کمر راست بکنه. و آیا واقعا هدف خود مارکس و یا انگلس این بوده که چنین حزب واحدی به این شکل به وجود بیاد؟ تا جایی که من میدونم و نوشته‌هاش رو وسیعا مطالعه کردم، به هیچ وجه چنین چیزی نبوده، به هیچ وجه چنین نبوده. و در واقع این یک نوع بدعت در جنبش سوسیالیستی یا کمونیستی بوده که باید ما این بدعت رو بشناسیم. امتحان هم شد ولی با شکست کامل روبرو شد. و ما چه کار باید بکنیم؟ باید به فکر سیستم های تشکیلاتی جدید باشیم که بارها و بارها من صحبتش کردم که ما از زاپاتیست ها در مکزیک باید یاد بگیریم، باید از جنبش بیکاران در آرژانتین یاد بگیریم، از جنبش دهقانان بی زمین در برزیل باید یاد بگیریم، و از همه مهمتر از جنبش های کشور خودمون باید یاد بگیریم. هم از تجار محترم یاد بگیریم که اون تظاهرات میلیونی تاسوعا و عاشورا رو چطور سازماندهی کردن، ولی از جنبش سبز یاد بگیریم. این 3 میلیون نفر رو کی آورد تو خیابونا؟ کی سازماندهیشون کرد؟ یه حزب واحد؟ یه حزب؟ به هیچ وجه. وسائل مدرن الان امکانات فوق العاده جالبی در اختیار ما میذاره که چطور میشود، الان در امریکا هم دارن استفاده میکنن، از طریق به اصطلاح همین دستگاه های به اصطلاح هر شبت که فیسبوک و توییتر و اینترنت و غیره و غیره، این دستگاه ها و وسائل حالا از یک جهت مضرن که اگر شد راجبش صحبت خواهم کرد، ولی از جهت دیگه همینطور که دشمن داره ازشون استفاده میکنه، ما هم باید استفاده بکنیم. و در نتیجه میخواستم این وجه از بر این که به اصطلاح اون بخش از چپ که در برابر این جنبش ایستاده، من عرض کردم که باید آسیب شناسیش شناخته بشه، که یک بخشش عبارت از این بود که ایران کشوری سرمایه‌داری، بنابراین مرحله انقلابشه که میگه سوسیالیستیه، باید در برابر این در حقیقت از نظر تئوریک و نظریه پردازی به طور دقیق باید در برابر اینها ایستاد. دومیش البته مسئله تشکیلاته که من بارها به بارها صحبت کردم که اون سیستم تشکیلاتی نه تنها به این سرنوشتی که من باز کردم، و اگر ما انقلاب اکتبر و انقلاب چین و انقلاب ویتنام رو باید مطالعه بکنیم و ببینیم چرا به این روز رسیدم، چرا به این شکل در اومدم و چرا با این شکست و به این تباهی به اصطلاح منجر شدم، و درس بگیریم از این و ببینیم وقت آلترناتیو هامون چیه. در درجه اول به نظر من و آنچه که الان ما در اثر تمام این وقایع یک قرن گذشته میتونیم فرا بگیریم اینه که پلورالیسم باید وجود داشته باشه، و به جای اینکه از بالا یه حزب بیاد هم جنبش کارگری رو کنترل بکنه، هم جنبش دانشجویی رو کنترل بکنه، هم جنبش زنان رو، هم جنبش مهندسان رو، همینطور در تمام جاها این حزب بخواد رگ و ریشه بدونه و در بالا توسط یک کادرهایی که ازشون صحبت کردیم کنترل بکنه، برعکس به نظر من از پایین باید آغاز بشه. یعنی کارگرا، جامعه که باز شد، کارگرا خودشون باید تشکیلات خودشون رو به وجود بیارن، سرنوشتشون باید به دست خودشون باشه. این چیزی که 1864 اولین جمله‌ایه که در حقیقت در سخنرانی یا پیام معروفش مارکس در بین الملل اول میگه سرنوشت کارگرها باید به دست خودشون تعیین بشه و نه یه عده روشن فکر که هم در حزب سوسیال دموکرات آلمان صورت گرفت که اون آقایان که توی مجلس بودن بخش سیاسی رو داشتن، به کارگرها هم گفتن آره شما هم برید بخش اقتصادی و به اصطلاح چیزای سنفیتم رو انجام بدید. نظراش این رو دنبال میکنه و میگه چطور نطفه فساد از اونجا آغاز شد در حزب سوسیال دموکرات آلمان که بخش سیاسی از بخش سنفی جدا شد. بخش سنفی و بخش سیاسی دوباره باید به دست خود طبقه کارگر بیفته، برای اینکه نمایندگان واقعی خودشون رو اونا میشناسن، نه یه عده روشنفکر که فرضاً توی مجلس نشستن یا اینور نشستن یا در کمیته مرکزی یا در دفتر سیاسی. خودشون باید تعیین بکنن. به همین ترتیب دانشجویان باید از پایین و تشکیلات خودشون رو، برای اینکه آزموده ترین، وارسته ترین و انسان ترین دانشجوها رو خود دانشجوها میشناسن، نه یه حزب که در بیرونه از دانشگاهه و میخواد به اصطلاح نخاش رو بکشه. مگر ما در ابتدای انقلاب چه چیزی باعث نابود شدن و متلاشی شدن شوراها شد؟ رژیم سرکوب میکرد، ولی مگه همین احزاب و سازمان‌ها و گروه‌ها نبودن که هر کدومشون می‌خواستن بر شوراها تسلط پیدا بکنن و از هم پاشوندنشون، داغونشون کردن؟ به ویژه که الان به اصطلاح هر حزبی، هر سازمانی، هر گروهی خودش می‌خواد به اصطلاح سری و سلاری بشه و دیگران رو ببلعه و خودش حزب واحد به وجود بیاره. کشمکش‌هایی که بین اینها الان احزاب و سازمان‌ها و گروه‌ها هست بر سر چیه؟ با شکست کامل این روبرو میشه. بنابراین باید جامعه باز بشه. نظر من اینه که هدف مارکس این بوده. وظیفه‌ای که ما به عهده داریم عبارت از اینه که آگاهگری جامعه که باز شد، همه اینها تشکیلات‌های واقعی خودشون رو به وجود میارن. زنان به همین ترتیب، استادان دانشگاه به همین ترتیب، دانش آموزا به همین ترتیب، بیکارا به همین ترتیب، اینا هستن که نمایندگان واقعی خودشون رو تشخیص میدن و تشکیلات متعدد به وجود میارن. در نتیجه یک دموکراسی واقعی به وجود میاد و رهبری یک کشور به دست نمایندگان اینها صورت میگیره که حالا در هر مجلسی یا در هر شورایی یا در هر چیزی که هستش یا در هر کنگره‌ای که هستش نمایندگان اینها، نه یه حزب واحد. بنابراین از نظر تشکیلاتی باید به نظر من، حالا این وجه دوم این قضیه است که من با این عزیزان سالهای سال بحث دارم. وجه سومش البته به اصطلاح چیزهای ضد مذهبیشونه که اگر شد راجع به این قضیه بعدن صحبت میکنم. اینم یکی از دلایل حساسیتشون رو نسبت به این جنبش که با این هم باید مبارزه بشه، همینطور که مارکس سالهای سال با ضد مذهبی ها، یعنی به اصطلاح با اتئیست ها به عنوان مذهبی به شکل دیگری به سان مبارزه کرده. هر شبه که اخبار ایران، من اگر برسم به اصطلاح، هر شبه که دوست ارجمند آقای هر شبه که لعل ریاحی شعر جالبی برای به مناسبت دستگیری دکتر فریبرز رئیس‌دانا گفتن که من فقط چند تا بیتش رو اینجا میخونم. کجا شنیده میشود این نغمه های انسانی؟ در آن فضا که وکیل است چون تو زندانی. مگر به لاله نگفتی که وقت مردن نیست و اعتصاب غذات بشکن؟ نماز عشق به پا کن که پیش آنانی. ابین ستاره پراکنده بر سپهر وطن، مرکز مقاومت شده. ابین چه غم که در این راه تو با جوانانی. به دکتر فریبرز رئیس‌دانا داره میگه. هر شبه که شما دقت کنید که این رژیم سرکوبگر مهندس لطف‌الله میثمی رو هم به محاکمه کشونده و هدفشون از بین بردن مجله ارزشمند چشمنداز ایرانه. هر شبه که و بعدش هم عزیزان به عکس العمل متکی در برابر این قضایا چیز بکنم. من چند دقیقه صرف میکنم برای هر شبه که اخبار خارجی، فقط سرفصل هاشو، برای اینکه میخوام قطعه ای نشون بدم برای بزرگ داشت این سینماگر ارجمند دکتر آقای جعفر پناهی که واقعا این رژیم بنابراین 4 دقیقه آخر برنامه رو میخوام صرف این قضیه بکنم، مربوط به آقای جعفر پناهی، این سینماگر بزرگی کشورمونه که واقعا تمام بسا هنرمندا و سینماگران جهان الان به حمایت از این انسان برخواستن. ولی من فقط سرفصل در حقیقت اخبار خارجی رو برای عزیزان در چند دقیقه. یکی عراق و تشکیل دولتشه، در عراق چه میگذره؟ مسئله کره، جنگیه که میخواد امریکا آغاز بکنه. مسئله ویکیلیکس و دنبالهاش چه خبره؟ عرشبت که. و بعد نمیرسم امروز، ولی مقاله بسیار جالب و مفصلی در نیویورک تایمز دو سه روز پیش بود، عرشبت که در نیویورک تایمز 22 دسامبر، یعنی سه روز پیش، که راجع به محیط زیست. من تا الان همچین مقاله‌ای ندیده بودم در نیویورک تایمز که برای اولین بار نشون میده که چطور در هوایی یک به اصطلاح مرکزی است که CO2 یعنی گاز اکسید کربن رو اندازه میگیره که توسط یک دانشمند شریفی واقعا مال جنوب همین کالیفرنیا است، هر شبت که در سان دیگو اونجا برپا کرده و خودش اختراع کرده این دستگاه رو، و چطور در سال در دهه 1950 میزان CO2 یعنی اکسید کربن محیط فضا به اصطلاح عرض شود که 310 بوده و الان به 388 رسیده، و چطور فقط در عرض 30 سال گذشته 40% از این فقط در 30 سال گذشته به وجود اومد. در اینکه تا قبل از اینکه انقلاب صنعتی صورت بگیره بین 200 تا 300 بهش میگن به اصطلاح ذره در 1,000,000 به اصطلاح اکسید کربن. اگر شد من یه مقدار بیشتر راجع به این قضیه در به اصطلاح هفته های آینده صحبت میکنم که این چه پیامدهایی داره، و اگر واقعا به 400 و 500 برسه که امکان داره برسه، دریاها چه خواهند شد، هر سبب که کوههای اسفنجی که زیر دریان چه خواهند شد، بر سر به اصطلاح بشریت چه خواهد رفت. ولی اگر شد من در هفته آینده هم راجع به عراق، هم مسئله کره و هم تمام اینا و ویکیلیکس که به اصطلاح جولین اسنج اخیراً مصاحبه های مهمی داشته و راجع به برادلی منینگ عرض شود که صحبت خواهم کرد، ولی این قطعه رو عرض شود که نتیجان عزیز این رو بذارید من از عزیزان خداحافظی میکنم و این رو لطفاً بذارید، خیلی ممنون میشم، تا هفته آینده.
مجلس باز کن تو بفرمایم چرا خود تو به کمتر می کنم.